هاشون یه دریا، همیشه توی نگاهشون یه طلوع صبح فردا.
یک دو صدا،
یک دو صدا،
یک دو صدا.
ایران را بشنویم.
یک شماره روزنامه، تاریخ یک روز از جهانی است که در آن زندگی می‌کنیم. نامه نقد دولت پهلوی دوم از دریچه تاریخ ایران باستان، خسرو و مرد زشت رو، نوشته محمد علی افراشته.
وقتی خسرو میل شکار کرد، بدین اندیشه به صحرا رفت. چشمش بر مرد زشت روی افتاد. دیدار زشت رو را به فال نیک نگرفت. خسرو فرمود تا مرد زشت رو را از پیش مرکب دور کردند و بگذشت. مرد زشت رو به فراست دریافت که در دل خسرو چه گذشته است. با خود گفت خسرو در این به خطا رفته است. من او را آگاه خواهم ساخت.
همین که خسرو از شکارگاه به همان جایگاه آمد، مرد از دور آواز داد که مرا از سلطان سوالی است. اگر اندکی توقف فرماید و گوش به سخن من دهد، از فایده خالی نباشد. خسرو عنان اسب باز داشت و گفت چه میگویی؟ مرد گفت ای ملک، امروز اسباب شکارت چگونه بودد؟ خسرو جواب داد هرچنین کوتر. مرد پرسید خزانه پادشاهیت برقرار است؟ خسرو جواب داد بلی. مرد پرسید از هیچ جانب خبر بدی شنیده ای؟ خسرو جواب داد نه. مرد پرسید از این خیل و خدم که در رکاب تو اند هیچ کس را آسیب رسیده است؟ خسرو جواب داد نرسیده است. مرد پرسید پس چرا فرمودی مرا بدان خاری دور کنم؟ خسرو جواب داد زیرا دیدار امثال تو را به مردم شوم گرفتن. مرد پاسخ داد از دیدن من امروز خوبی ها به تو رسیده، اما از دیدار تو مرا تمام روز رنج و غم نصیب گردید. پس بدین حساب دیدار خسرو بر من شوم بود، نه دیدار من بر او.
وقتی این حکایت در کلاس خوانده شد، آموزگار از دانش آموز پرسید
شما؟
بله آقا.
این حکایت به ما چه می آموزد؟
آقا معلم، این حکایت به ما می آموزد که این حکایت را مرحوم قاسم کوری مورخ الخاقان از خودش در آورده.
به چه دلیل این حرفو می زنی؟
مگر نه این که نوشتن خسرو فرمود تا او را از پیش مرکب دور کردن.
خب
لابد پلیس و کاراگاهان و سرکرده ها برای خوشخدمتی با قنداق تفنگ و پاشنه چکمه و باتوم و شلاق اونقدر بنده خدا رو زدن که بیچارش کردن آقا معلم.
ده.
به یه روایت که فوری جان به جان آفرین تسلیم کرد و به روایت دیگر که نمرد ولی مدتها در زندان بود تا توضیحات کافی بدهد که به چه علت در معبر ملوکانه سبز شده و چه قصدی داشته. تازه پس از مدتها بازجویی وقتی از زندان خلاص شد، رفت سراغ دکتر تا بلکه دوتا دنده شکستهش را معالجه کند آقا معلم.
بسیار خوب آقای دانش آموز.
بله.
آنچه که من شنیدم برخلاف اظهارات شماست. بله من شنیدم وقتی که خسرو فرمود تا او را از پیش مرکب دور کنند، رئیس کل تشکیلات و فرماندار نظامی وقت جفت زده از اسب پیاده شدن، دستاشونو به هم کلاف کردن مثل صندلی راحتی، یه جایی تهیه کردن و بعد کمی خم شدن و خیلی با ادب به مرد زشرو گفتن آقای محترم، حسب الامر ملوکانه شما باید کمی دورتر تشریف ببرید، خواهش مندم بفرمایید روی دست ما بنشینید تا امر رو اجرا کنید. بله، مرد زشرو هم اومد نشست رو دستای کلاف شده حضرات. برای اینکه تعادلش به هم نخوره دستای خودشو به گردن آقایون حلقه کرد. اون وقت آن دو وجود محترم دویدن و دویدن تا به جای دوری رسیدن. بله، و مرد زشرو رو آهسته آهسته به زمین گذاشته، زمین ادب بوسیده، مراجعت کردن. البته موکب همایونی خسرو به انتظار موند تا آقایون
برگردن.
وافرین، برگردن. فقط یه اشتباهی کوچیکی که رئیس شهربانی و فرماندار نظامی وقت کردن این بود که به مرد زشرو نگفتن از جا تکون نخور و همین که خسرو از شکارگاه به همون جایگاه باز می آید مبادا آواز بدهی که مرا از سلطان دور شد. مرد خودش خودش به فراست دریافت که در دل خسرو چه گذشته است. به این جهت دوباره دوید و دوید و دوید، آمد همون جای اول خودش ایستاد. موقع مراجعت سلطان از شکار فریاد زد آهای سلطان عرضی داشتم.
آقای آموزگار، بله. تحقیقات شما درسته.
بله.
فرض کنیم که خسرو عنان اسب باز داشت و گفت چه میگویی؟ مرد گفت ای ملک، امروز اسباب شکارت چگونه بود؟
بله.
معمولا بایستی سلطان جواب داده باشه مردک برو پی کارت، به تو چه از اسباب شکارم سوال میکنی؟ مگر من کبلای جعفرم که بیام برات تعریف کنم امروز بهم خوش گذشته یا خوش نگذشته؟
خب.
و همچنین ای آموزگار،
بله.
در مقابل سوال بعد مرد که پرسید خزانه و پادشاهیت برقرار هست؟
بله.
سلطان بایستی گفته باشد عمو جون مگه جنون داری؟ به تو چه که خزانه من کم شده یا زیاد
عجب.
شده؟ برو پی کارت، بگذار برویم شهر به رتق و فتق امور مشغول شویم. و اما آق معلم،
بله.
در جواب سؤالی که مرد پرسیده بود که از هیچ جانب خبر بدی شنیده ای؟
بله.
به طور یقین بایستی سلطان از کوره در رفته باشه که نکنه شهر شلوغ پلوغ شده که این آدم این سؤالو میکنه.
عجب.
به همین جهت خسرو باید از اسب پیاده شده و دو تا چک آبدار تو گوش مرد زشرو خوابونده و گفته باشه برو مردک فزونی موقوف، چه حرفای گنده مونده، سلمبه قلمبه از همینا. و از همه اینها که بگذاریم، سؤال عجیب آخر مرد زشرو که از خسرو پرسی از این خیر خدم که در رکاب تو هن هیچ کس را آسیبی رسیده است؟ به حق اینجا خسرو اگر میخواست راستش را بگوید بایستی میگفت فقط این چند تا سرلشگر و سرتیپ که دور و برم هستن اگه یکیشون صدمه ببینه من میفهمم، و الا بقیه افراد و درجه داران جزء هر بلایی که سرشون میاد من اطلاع پیدا نمی کنم و مجبورم نیستم اطلاع داشته باشم. آقا معلم،
بله.
صحبت که به اینجا رسید آقای آموزگار پوکی به چپخش زد و پس از آنکه چند حلقه دود رو پشت سر هم به هوا فرستاد و بقیه دودها رو شیپوری فوت کرد، به دانش آموز گفت
عجب که این طور.
آقای ناظم از پشت پنجره کلاس داشت به این حرفا گوش میداد، دلش طاقت نیاورد و گفت
آقای آموزگار، حق با این آقای دانش آموزه، فرماندار نظامی و رئیس شهربانی وقت مرد زشرو رو روی دست خودشون نگرفته و نبردن، به دلیل اینکه مرد زشرو رو به سلطان کرده و میگه پس چرا فرمودی مرا بدان خاری دور کنن؟ آقا ما میدونیم اگه سلطان فقط و فقط حکم کرده باشه دورش کنی؟ در همین کلمه صد تا شلاق و شکنجه پهنونه، وای به حال اون که فرموده باشه با خاری دورش کنید.
وقتی کلمه خاری رو به دورش اضافه کرده باشه دیگه وا مصیبت ها، به طور یقین طرف بایستی دخلش اومده باشه.
مشتی حسن فراش دبستان خودش رو انداخ وسط، اول چپق آقای آموزگار رو گرفت، یکی دو تا پک زد، بعد رو کرد به دانش آموزا و گفت
میدونی چیه؟ اصل قضیه غیر از ایناست. من خودم خبر صحیحشو دارم. این موضوع از این قراره. شب اون روزی که سلطان میخواست شکار بره، یکی از کاراگاهان زبردست شهربانی رو به حضور میطلبه، بهش دستور میده که فردا باید لباس دهاتی بپوشی و فلان نقطه بیستی و من دستور میدم تو رو دور کنن و اصلم همونجا وایستی و منو صدا کنی این سوالا رو از من بکنی، منم این جوابا رو بهت میدم. اگه از عهده این خدمت بر بیای بهت خلعت خودم رو میدم. سلطان تمام سوال و جوابا رو به کاراگاه مخفیش دیکته کرد، فردا به ترتیبی که ملاحظه فرمودین به موقع به اجرا گذاشته شد. منفعت این کار برای خسرو این بود که بعدها تو شهر و داتا این خبر منتشر شده که خسرو اینقدر عادل و مهربانه که یه ساعت تموم با یه آدم بی سر و پا صحبت کرد و اون آدم بی سر و پا به سلطان گفت تو شومی. سلطان هیچ عصبانی نشد، تازه خندید و بعدش هم رفت. واقعا که عجب سلطان عادل و مهربونیه.
در این موقع آقای ناظم به ساعت نگاه کرد، 5 دقیقه از وقت کلاس گذشته بود. ناظم فریاد زد
آهای مشتسن.
مشتسن گفت
بله قربان.
ناظم گفت
زود باش برو زنگو بزن.
و مشتسن هم گفت
ای چشم چشم.
خسرو و مرد زشت رو رو شنیدید. این داستان نقدی بود بر دولت پهلوی به قلم محمد علی افراشته.
بدرود.
شب بسیار خوب و آرامی رو برای شما شنوندگان عزیز آرزو می‌کنیم. از تهران رادیو ایران در خدمت شما هستیم. این رادیو رو میشنوید روی موج FM ردیف 90 مگاهرتز و موج AM ردیف 558 کیلوهرتز. دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید.
گروه سیاسی رادیو ایران تقدیم میکند.
The U.S. Embassy in Tehran.
The American Embassy in Tehran is in the hands.
Taken from someone's office inside the United States Embassy.
وقتی اسناد لانه جاسوسی آمریکا خود سخن می‌گویند.
The Ayatollah Khomeini. It seems the Iranian students have the
initiative. یک سند، یک نکته.
خدمتی که این جوان ها کردند و رفتند و گرفتند اونجا و اون هیولایی که نشان داده بودن اونها از قدرت های بزرگ رو شکستند.
آمریکایی ها در ایران چه می کردند؟
حداقل از تابستان 57 به بعد است که سؤال اصلی حامیان شاه این است که چطور می شود بحران را کنترل کرد. جدی ترین پاسخ استفاده از اهرم پست نخست وزیری برای ایجاد رضایت در فضای عمومی است. دولت آموزگار و دولت شریف امامی در ایجاد این شرایط موفق نبودند. حالا پرسش این است که نفر بعدی چه کسی است؟ پیشنهاد آمریکا یک دولت کاملا نظامی است.
از وزارت امور خارجه واشنگتن دی سی به تمام پست‌های دیپلماتیک آمریکا در اروپا. سری 6 نوامبر 1978 برابر با 15 آبان 1357. موضوع گزارش وضع ایران. شاه آخر وقت امروز به سفیر سولیوان و پارسون سفیر انگلیس اطلاع داد که یک دولت نظامی به نخست وزیری ژنرال ازهاری رئیس ستاد بزرگ ارتش به روی کار خواهد آمد. نیروهای نظامی به تعداد زیادی در سراسر نقاط تهران برای برقراری امنیت و اجرای دستورات مستقر می شوند.
14 آبان جلسه‌ای در کاخ نیاوران شکل گرفته است. داخل اتاق جلسات محمد رضا شاه و پارسونز سفیر انگلیس و سولیوان سفیر آمریکا حضور دارند. جلسه زیاد طول نمی کشد. تیمسار معینی‌زاده از مسئولان ساواک آن روز در کاخ نیاوران حضور داشت.
بعد یه دفعه امین اصلان افشار اومد و گفتش که ماشین بفرستین بره سفیر امریکا و سفیر انگلیس بیاد. سفیر امریکا و سفیر انگلیس رفتن و ماشین فرستن و رفتن آوردنشون و اینا رفتن پیش اعلیحضرت. دیگه اینا پیش اعلیحضرت بودن و بعد که اینا مرخص شدن رفتن ماشین اینا رو دوباره برد و مامورین مامدار نظامی بردن. امیر اصلان افشار اومد گفتش که اعلیحضرت فرمودن که تیمسار اظهاری را احضار کنه. وقتی این تیمسار اظهاری را احضار کنین و گفت این هیچی آدم نمیره، این مرحوم خسروداد این کلاش از سرش برداشت و محکم زد زمین، گفت بدبخت شدیم مملکت رفت. گفتیم چی شده؟ من گفتش که اینو نخست وزیر کردن، این شد نخست وزیر.
جمع‌بندی سفارت آمریکا در یک هفته گذشته این بود که تنها یک قدرت نظامی و سرکوبگر میتواند التهاب جامعه را بخواباند. حتی اگر کارتر همه شعارهای حقوق بشری را در ایران فراموش کند و اخبار خشونت به همه دنیا مخابره شود، سفارت به رهبری قاطع معتقد است. آنها وزارت خارجه را یک هفته قبل در جریان امور می‌گذارند.
از سفارت آمریکا در تهران به وزارت امور خارجه واشنگتن دی سی، سری، 2 نوامبر 1978 برابر با 11 آبان 1357، موضوع آینده نگری راه حل نظامی. راه حل نظامی عملی است. بسیاری از رابط‌های سفارت در درون سازمان‌های بازرگانی و دولتی و نیز برخی از تکنوکرات‌ها از طرح به دست گرفتن قدرت توسط نظامیان حمایت می‌کنند. آن را به عنوان نیاز به رهبری قاطع بیان می‌کنند که اگر ناآرامی‌ها ادامه یابد و راه حل سیاسی بی‌فایده باشد به کار می‌آید. بسیاری از آنها چنین معتقدند که حیات ملی ایران و آینده غیر کمونیستی کشور حداقل چیزهایی هستند که در معرض خطر قرار دارند. هر راه حل نظامی بایستی لزوماً یک درگیری سخت با تظاهر کنندگان در خیابانها و با دانشجویان و استادان که در دانشگاه تظاهرات می کنند، دانش آموزان و معلمان در مدرسه، رهبران مذهبی و پشتیبانهای بازاری آنها، چپها، از همه نوع و تعداد قابل ملاحظه‌ای از کارگران اعتصابی داشته باشد تا بتوانند همه اعتصابیون را بر سر کار بازگردانند. محدودیت مطبوعات هم غیر قابل اجتناب است. انجام دادن این عملیات مسلماً هزاران دستگیری به دنبال خواهد داشت.
پانزده آبان 1357 ارتش بود اظهاری نخست وزیر می شود. او روز بعد با مردم ایران صحبت می کند.
هموطنان عزیزم، در این ساعت بسیار حساس و دقایق تاریخی که بر شما ملت شریف ایران و بر وطن عزیزمان می گذرد، سرنوشت چنان بوده که بنا به اراده ذات مبارک شاهانه، مسئولیت اداره امور مملکت برای مدتی محدود بر عهده‌ام واگذار شود. بیایید همگی به ایران بیاندیشیم، برای ایران بیاندیشیم و ایرانی بیاندیشیم تا ایران و ایرانی باقی بماند.
سولیوان خیلی از ماجرا خوشحال است. او هر روز اوضاع خیابان‌ها را رصد می‌کند تا ببیند تانک‌های جدید دولت نظامی چطور مردم را با خشونت راهی خانه‌هایشان می‌کند. همزمان وزارت امور خارجه آمریکا طبق گزارشات تهران دیگر سفارت‌های مهم خود را از اوضاع ایران مطلع می‌کند.
از وزارت امور خارجه واشنگتن دی سی به کلیه پست‌های دیپلماتیک اروپایی. فوری 6 نوامبر 1978 سولیوان گزارش می‌دهد که در خیابان‌ها اگرچه واحدهای زرهی مشاهده می‌شوند، ولی سیل نظامیان آنطور که او انتظار داشت ظاهر نشدند. وقتی که شاه سولیوان را احضار کرد که به او تشکیل دولت نظامی را اطلاع دهد، سولیوان به او گفت که تجمعات دوباره در حال شکل گیری بودند و معدود سربازان حاضر خونسا به نظر می رسیدند. شاه قول داد که دوباره ارتش را بسیج کند. ونس، وزیر امور خارجه آمریکا.
دولت نظامی نتیجه تحلیل سیاسی سفارت آمریکا بود که کشتارهای خیابانی را افزایش داد، اما این دولت هم ترسی در دل مردم نینداخت. تفسیر اما کاملا برعکس است. آنها میگویند از هاری آخرین تیر سلاح شاه است. امام خمینی از پاریس پیام میدهند.
این نظامی نخست وزیر بشه، اینا نمیتونن ادامه حیات بدن. شاه نمیتونن ادامه حیات شو بده الا زیر سرنیزه نظامی ها که دنبالش سرنیزه آمریکایی ها.
این شگرد آمریکایی ها هم به نتیجه نمی رسد و در نهایت آنها سراغ نقشه پنهانی تری می روند. در برنامه های بعد در این باره بیشتر صحبت می کنیم.
من دولت تعیین کنم، من دولت به این سیدت مرا قبول دارم.
تاریخ حقیقت را زنده نگه می‌دارد.
دولت آمریکا باید وضع خودش را در برابر ملت و دولت ایران هر چه زودتر روشن کنه.
انقلاب دوم.
یه پیام کارتر فرستاده که روی کلیات صحبت کرده.
ملت ایران فردی میان کارتر و ریگان نمی‌گذارد.
اسناد لانه جاسوسی را با هم مرور می‌کنیم.
هر روز از رادیو ایران ما را بشنوید.
رساترین صدای مردم ایران، رادیو ایران.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا. واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه ی رویا و صدا. زندگی لحظه به لحظه بودن
رادیو ایران،
همون رویای ما هم وطن. بگو به اون هرچی که هست این صدا، آینه ی صدای ما.
رادیو ایران،
ایران را بشنویم.
تلفن همراه شما رادیوی شماست. دریافت رادیو ایران با کیفیت بالا، دسترسی به آرشیو برنامه‌های پخش شده، دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب، قابلیت ذخیره صدا و استفاده در حالت قطع اینترنت. برای دریافت نرم افزار ویژه رایانه و تلفن همراه به سایت رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
برنامه‌های منتخب رادیو در زمستان 1398.
هر روز صبح ایستگاه 98 از رادیو اقتصاد می‌شنویم که روزنگاری است از دانش اقتصاد ایران و جهان.
و چه خوب می‌شود اگر بتوانی این دانش و آگاهی را در گرما گرم زندگیمان به کار ببندی و در کنار برنامه خانه و خانواده رادیو ایران هر روز صبح های صحبت های کارشناسان خانواده دلی بتکانیم
و همین دل را تازگی ببخشیم و شادمان کنیم با نوای بخش صبحگاهی رادیو پیام.
و شور و نشاط لحظه هامان را به هیجان مسابقه عصرگاهی 021 رادیو تهران برسان
و تلاش کنیم تا در هر ثانیه جوابی بیندیشیم و رها سازیم روحمان را با خط آزاد رادیو جوان.
و حال سفیت شب هنگام را یادآور شد و گوش جان بسپاریم به پشت پلک صبح رادیو سلامت. حتی اندیشه کنیم با طنز پردازان معاصر
در نقل نقلستان رادیو سبا و بازتابش در برنامه کافه نیمروز رادیو فرهنگ گوش نوازی میکنه
و به گفتگو بنشینیم. عصرگاهان سیاست من را در رادیو گفتگو با برنامه گفتگوی سیاسی
و حال و هوای دل به وحی بسپاریم و تلاوت من را به گوش هوش بشنویم از رادیو قرآن
و سؤالی اگر ماند از این روزگار پاسخش را از برنامه زمزم احکام رادیو معارف بجویم.
و چه زیباست عاشقانه روایت کنیم حکایت من را در راوی سوم شخص رادیو نمایش
و بیابیم قهرمان و پهلوان روزگار را در رادیو ورزش با برنامه فرزند ایران
و در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی ایران روایت کنیم از ایران سربلند در رادیو انقلاب.
روابط عمومی معاونت صدای رسانه ملی.
دوستات جمع کن دور هم با کینگ کیک گرجی، کینگ کیک، کینگ کیک گرجی، با همکارا بچه ها میونه بده ها خاطره میسازه این طعم تازه، کینگ کیک گرجی،
کینگ کیک گرجی.
باور کنیم پرده‌های دل فقط به زخمه نور به شور می‌آیند. شور و نور
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام درود خدمت شما عزیزان. اگر خاطرتون باشه در برخی از برنامه‌ها اشاره کردیم به آیات نشاندار و گفتیم بعضی از آیات یک سری احادیث و روایت‌هایی است که تقریبا مورد قبول همه است و این آیات رو به نوعی متمایز می‌کنه، شأن نزولش رو تبیین کرده و مشخص می‌کنه که منظور این آیه چی بوده. یکی از این آیات آیه 55 سوره مبارکه مائده است که داستانش رو همه میدونیم. در ادبیاتمون مرحوم شهریار بهش اشاره کرده، خیلی از شعرا بهش پرداختن، در روایت ها هم این داستان مشهوره که امیرالمومنین مشغول نماز مستحبی بودن که یک فردی اومد تو مسجد و درخواست کمک کرد، کسی جواب او رو نداد. امیرالمومنین در حال رکوع دستشون رو دراز کردن و انگشترشون رو در حقیقت اشاره کردن به انگشتر که این شخص این انگشتر رو برداشت از دست امیرالمومنین آورد بیرون. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. این شعر معروفه، در روایت هم هست که امیرالمومنین هنگامی که داشت نماز مستحبی میخوندن یک فقیر اومد مسجد و درخواست کمک کرد، کسی جواب او رو نداد. حضرت در حالی که در رکوع بودن اشاره کردن به انگشترشون و انگشترشون رو دادن به اون شخص. این آیه بنابر نقل این روایت جزء دلالت آیات نشاندار دیگه که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، سرپرست برای شما خداست، پیامبرش و اون کسانی که اهل ایمانند، الذین یقیمون الصلاة، نه همه مؤمنین، اون کسانی که نماز میخونن، و یؤتون الزکات، زکات میدن و هم راکعون، در حال رکوعند. خب نقل روایات فریقین به این سمت سنگینی میکنه که این آیه در وصف امیرالمومنین علی علیه السلام نازل شده و به نوعی او رو متمایز میکنه برای سرپرستی و رهبری. این جزء آیات نشان داره، آیه 55 سوره مبارکه مائده که در ادامه هم اومده و من یتول الله و رسوله و الذین آمنو، اون کسانی که خدا و رسولش و این مؤمنان رو به نوعی به سرپرستی قبول میکنن، فان حزب الله هم الغالبون، اونها حزب خدا هستن که برتری دارن. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد شما یاران به خدای مهربان میسپارم. خدا نگهدار.